أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هدیه میفرستیم به ساحت مقدس جمیع انبیا، اوصیا، اولیا، علما، عرفا، شهدای راه خدا، اسلام، انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، مدافعان حرم و امنیت و شهدای غزه، روح مطهر حاج قاسم عزیز و همراهان ایشان و ارواح پاک جمیع علمای شیعه بلخص امام راحل، علامه طباطبایی، علامه مطهری، علامه مصباح یزدی و علامه حسن زاده آملی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ابتداعا یک سوالی در واقع مطرح شده، یاد داشتی به من دادن بعد از عزیزان، نمیدانم حالا در جلسه ایشون هم هستن، امیدواریم که باشن چون شماره تلفن داده بودن من باشون تماس بگیرم. من صلاح دیدم که توی خود همین جلسه جواب و سوال رو بدم. اول انتقاد کرده بودن که شما چرا گفتید امیرالمومنین مفسر قرآن نیست. این به نظرم یک مقدار کم دقتی شده. ما گفتیم علی علیه السلام در عرض مفسرین دیگر نیستن، نه که مفسر نیستن. امیرالمومنین خودشون تاریخ به اصطلاح قرآن ناطقن. ما نگفتیم حضرت مفسر نیستن. مفسری مگه بالاتر از ایشان هم هست؟ نه که درباره طبقات مفسرین بحث کردیم، گفتیم طبقه اول مربوط به قرن اول هجری، طبقه دوم و صحابه تابعین. گفتیم حضرت امیر رو نباید کنار اینا گذاشت. یعنی امیرالمومنین کجا؟ مثلا فرض کنید عبدالله ابن عباس کجا؟ تازه عبدالله ابن عباس به اون مقامی که دارد یکی از شاگردان کوچک امیرالمومنین است. هرچه دارد از امیرالمومنین داره. نه، این به نظر یه مقداری صحف شده بوده در برداشتشون که ما گفتیم، گفتیم ایشونه نمیشه در عرض مفسرین گذاشت. مثل این که مثلا ما میگیم حاج قاسم رو بله نباید در عرض سربازها گذاشت. مثاله این به معنا نیست که ایشون سرباز نیستن، به معنا هستن که سرلشکرن. اینا رو مراقب باشیم وقتی تو بحث‌های آینده یک چنین اشتباهی پیش نیاد. عزیزان ایشون هم عرض با مفسرین صدر اسلام که اکثرا هم از برادران اهل سنتن دیگه. ما می‌خوام بگیم ایشون نباید کنار اونا گذاشت. این نکته اول. نکته دوم گفته شده بود که اجداس با سه نقطه جمع چیه؟ اجداس یعنی قبور. یخرجون من الاجداد که انهم جراد منتشر، یعنی قبور، قبر، جتس یعنی قبر. گفته شده آیا سوال بعدی آیا نفس به معنای جان است؟ بعد آیه ای را اسم بردن، نمیدونم منظورشون از اون آیه چیه، اما نفس، روح، روان، بله جان، اینا همشون اشاره است به اون بُعد ملکوتی انسان که هر کدامشون برای از یک زاویه به اون بُعد ملکوتی اشاره دارن میکنن و اینا بعضی هاشون معادل بقیه هستن، بعضی هاشون هم نه. مثلا در عرف حالا مردم و متداول مثلا میگن روح و روان. روان یک اصطلاح پزشکیه مربوط به طب قدیم. حالا امروز اون رو مرادف روح میگیرن. نه، مرادف نیستن اینا با هم. منظور از روان منظورشون روح بخاریه تو طب قدیم. اون حرارت غریزی هست که اطراف خون میگرده همیشه. شما سر گوسفند وقتی ذبح میکنید دیدید خون که بیرون میاد یه بخاری از آن بلند میشه؟ به اون بخار میگن روح بخاری. یک تفسیری داره تو طب قدیم. تو بحثای طبیعیات هم همیشه نین.
روان رو به اون خاطر میگن، چون در اندام انسان چیه؟ میگردد. روان اسم فاعل زبان فارسی دیگه، میگردد بهش میگن روان. اما روح همون حقیقت انسانه. اما روح و نفس آیا یکی هستن؟ یکی حقیقت بیشتر ما نداریم عزیزان، ها؟ یک حقیقت بیشتر نداریم، همان که ازش تعبیر میکنیم به من، خیلی هم ظریف و پر از اسراره. حالا همین چیزی که ما به اصطلاح بهش میگیم روان، توجه کردید؟ وقتی تعلق بهش میگیم روح، وقتی تعلق به اداره بدن بگیرد بهش میگن نفس. پس نفس و روح یکی هن. یکیش به اعتبار مقابل جسمه که حقیقت انسانه و جسم انسان در او شناوره. دیدگاه مثلا بعضی از مردم کاملا خلاف اینه، فکر میکنن روح ما در بدن ماست، در صورتی که این بدن انسانه که در روح شناوره. آها، پس روح در برابر جسم روح گفته میشود. وقتی که به عنوان مدیر بدن از او میخوام یاد کنیم، تعبیر میکنیم به نفس. کتابی دارن مرحوم علامه حسنزاده رضوان الله علیه به نام عیون مسائل نفس، این ترجمه هم شده با شرح به اصطلاح مفصل، الان در دسترس همگان عزیزان هست. یک دوره هم دارن کتاب به عنوان معرفت نفس که اون هم خودش یک دریایی عزیزان. و آدم، سلام علیکم، و آدم تا اینها رو نخوانه نمیدانه چیست و نمیداند کجاست. وقتی هم کسی نداند چیه و نداند کجاست، تکلیفش با اینکه کجا خواهد رفت هم روشن نیست. اینا سزل حقیقتن. من چیستم؟ کجا هستم؟ کجا باید بروم؟ ما شب و روز در مسیر اون انتهای آخریم دیگه. یکی از جملاتی داشتن علامه حسنزاده رضوان الله علیه، مثال میزدن به رودخانه کرج. اونجا مشهوره، مثل اینکه ضرب المثله، این رودخانه شتاب زیادی داره وقتی میاد به سمت تهران، خیلی شدیده جریان آب اونجا. علامه توی که از صحبتاشو میفهمودن ما داریم با سرعتی مثل رودخانه کرج میریم به سمت ابدیت. ای داد، با اون سرعت داریم میریم به سمت ابدیت. خودتون دریابید، خودتون دریابید قبل از اینکه برگه امتحانیتون ازتون بگیرن. عمر هر کسی برگه امتحانیشه دیگه، درسته؟ قبل از اینکه بگن برگه ها بالا، خودتون رو به بالا برسانید. کسی که پایین ماند برگش رو وقتی بردن بالا، خودش معلوم نیست سر از کجا در می آورد. خب اینم حال توضیح مختصری بود در این ارتباط. خب برگردیم. در جلسه قبل عرض کردیم انشعاب‌هایی بین مسلمان‌ها اتفاق افتاد. این انشعاب‌ها و دو یا چند دستگی‌ها سبب پیدایش روش‌های تفسیری مختلفی شد. منتها چون که این روش‌ها از یک جای معتبر که قرآن معین کرده بود از اول، آن جای معتبر کجا بود؟ در خانه علی علیه السلام. چون از آنجا حمایت نمی شد و از آنجا تغذیه نمی شد، منجر شد به دردسر و گرفتاری. مرحوم علامه تو مقدمه جلد یک المیزانشون می فرماید کار این اختلافات به جای رسید که چیزی نبود که در آن اختلافی نداشته باشند مفسرین با هم. تنها در دو چیز با هم دیگه توافق داشتن، یکی شهادت به توحید پروردگار اشهد ان لا اله الا الله، و دیگری هم رسالت پیامبر. ولا کلهم اجمعین، از مبدأ تا معاد تو همه چیز اختلاف کردن. هفته قبل اینو عرض کردیم. حالا بحث امشبمون بر سر اینه که هر فرقه و مکتبی عزیزان دنبال این بوده که عقیده خودش رو از تو قرآن بیاره بیرون، به معنا که یک سری عقیده و اعتقاد رو خودشون دارن، تو قرآن میگردن دنبال تاییدیه. این خیلی مهمه و بسیار خطرناک. ما وقتی انشاءالله حالا آینده میرسیم تو اولین آیه سوره بقره که میفرماید هدن للمتقین، آن کتاب که الان جا خواهیم گفت چرا نفرموده این کتاب، ذالک الکتاب اسم اشاره است، آن کتاب هدایت است برای متقیان. آنجا بحث داریم که چرا نفرمود این کتاب، این کتاب هدایت است برای گمراهان، متقیان که راه پیدا کردن که متقیان. بله چرا فرموده برای متقین هدایتگر است؟ خدا بر درجات حکیم فرزانه و به خدا پیوسته شهرمان مرحوم آیت الله محی الدین شیرازی رضوان الله تعالی علیه بیفزاید که تراوشات جان این مرد دقیقا مثل چشمه های حکمت بود، می جوشید. اصلا ایشان می فرمودن آیه که می فرماید هدن للمتقین، این کتاب مایه هدایت است برای متقیان، یعنی برای کسانی که برخورد متقیانه با قرآن می کنن. برخورد متقیانه و غیر متقیانه یعنی چه؟ برخورد متقیانه یعنی این که وقتی شما میخواهی بشینی پای کلام خدا، تمام معلومات و قضاوت ذهنیت بذار کنار، ذهنت کاملا خالی، اون موقع ببین خدا چه میگوید. نه این که قبلا یک عقیده رو انتخاب کرده باشی بعد بیای تو قرآن دنبال تاییدیه بگردی بگی آها ببین اون که من میگفتم این آیه هم اونو تایید میکنه. باید کاملا خالی و ذهن. اگر در 10 تا رشته هم علامه باشی، وقتی پای قرآن میاد وسط تو باید بشی شاگرد، نه که چیزی رو تحمیل کنی به او. کسی که از قبل یک ذهنیتی داشته باشه عزیزان بیاد تو قرآن دنبال تاییدیه بگرده، قرآن برای او میشود مایه زلالت، میشه پله برای جهنم. ما از این نمونه ها تو تاریخ انقلاب داشتیم. حالا شاید بریم جلوتر، مخصوصا تو آیات اول سوره بقره درباره منافقین صحبت هایی که مطرح میفرماد دقیقا انگار برای امروزه، چنان که برای 1000 سال دیگه هم همینه. عنایت کردین؟ هر مکتبی متاسفانه دنبال این بود که از قرآن تاییدیه بگیره برای خودش، نه که از قرآن راهنمایی بگیره. یه عقیده رو انتخاب میکردن بعد میامدن سراغ قرآن، نه اینجوری قرآن برای انسان میشود مزل. ممکن کسی بگه آقا مگه میشه قرآن که نور است برای انسان اسباب نابینایی بشود؟ بله، این مثال من از آیت الله حائری براتون نقل میکنم. ایشان میفهمودن شما وقتی تو ماشین نشستید شب، خدا راسته تاریک اطرافتون دیگه، میخواد رانندگی کنید، اگر چراغ جلو ماشین روشن نکنید نمیتونید از جا بلند شید. چراغ وقتی جلو روشن بشود، درسته؟ تاریک راه روشن میشه، کمک میکنه به حرکت آدم. اما اگر شما چراغ سقف ماشین روشن کنید چه اتفاقی میفته؟ دیگه بیرون دیده نمیشه دیگه. چراغی که اگر بیرون روشن میشد میشد هادی، وقتی درون روشن شود میشود چی؟ زلالت. دیگه آدم بیرون نمیبینه دیگه. این مثال کاملا ملموس دیگه عزیزان، حس میکنن. وقتی شما انتخاب عقیده کنی برای خودت، چراغ سقف مغزت روشنه. اگه نگاه کنی به قرآن نمیبینیش، بیرون نمیشه دید وقتی توی خانه روشنه. باید چراغ توی خانه رو خاموش کنن و نور به بیرون بتابد تا بشود مایه هدایت. خب بیام سراغ بحث اصلیمون مال امشب. چند تا عامل سبب شد که این انشعاب ها و این اختلافات تفسیری بین مسلمان ها پدید بیاد و متاسفانه ادامه پیدا کند تا به حال. اولین عامل برای پیدایش این اختلافات، اختلاط نژادی با بقیه ملت ها. روزی که پیامبر اکرم در مکه پرچم اسلام رو بلند کردن، فقط با عرب ها سر و کار داشتن، با ملیت های دیگه که سر و کار نداشتن که، تو مکه که خبری نبود. خب از نقاط تمدنی اون زمان مانند مثلا ایران یا روم یا یونان فرسنگ ها فاصله داشتن. مخاطبان پیامبر اعراب مکه بودن. بعد از اینکه مهاجرت کردن به مدینه و حکومت در آنجا تشکیل دادن، باز مخاطبشون اعراب ساکن مدینه بودن، با یک تفاوت بین مکه و مدینه که در مدینه یهودیا هستن، اهل کتاب هستن، ولی در مکه اونها نبودن. منتها باز اونها هم عرب زبان بودن، یهودی عرب زبان با اعتقادات خاص خودشون و با ظرافتهایی که اون زمان هم داشتن. یکی از اون ظرافتها این بود که پستای آموزشی مدینه دست دانشمندان یهوده. فرزندان عرب ها تو مکتب خانه های یهودی ها خواندن و نوشتن، یاد می گرفتن و بزرگ می شدن. دقیقا مثل الان مهمترین پست های فرهنگی و رسانه‌ای و تبلیغی عالم مال ایناست. دارن یک کره زمین رو تغذیه می کنن با خبرگزاری های مثل آسوشیتد پرس و مثلا بقیه. خیلی زرنگن. بگذاریم. در مدینه پیامبر باز با عرب ها سر کار دارن، جزیره العرب. بعدها که پیامبر رحلت کردند و فتوحات خارج از جزیره العرب پیش آمد، از سمت شمال مردم رفتن به سمت فلسطین در زمان خلیفه دوم مثلا، اونجا را بالاخره گرفتن. فتوحات مرزهای شرقی و غربی، شمالی و جنوبی جزیره العرب رو پوشش داد. در چهار جهت به فاصله کمتر از یک قرن بسیاری از مناطق مشهور زمین بله در دایره فتوحات اسلامی قرار گرفت. البته علت فتوحات اسلامی هیچ وقت شمشیر نبود. آینده انشاءالله به امید خدا به اینا ما میرسیم. این تهمتی است که مسیحی ها و یهودی ها به اسلام زدن که گفتن اسلام دین شمشیره. اسلام دین تبلیغ و تبیینه. شمشیر داشتن، منتها جایی که دیگه تبلیغ اثر نمی کرد. بعضی ها می خوان در برابر حکم خدا بیستن، اونها رو به فرمان خدا باید از سر راه برداشت. ولی اصل اولیه بر جنگ نیست. انشاءالله می رسیم. من یه سری آمار دارم، سر فرصت مناسب اینا رو در اختیارشون خواهیم گذاشت. خب این فتوحات آفرین آفرین انشاءالله. بله بله انشاءالله برسیم. من منبع به شما معرفی میکنم و چه بهتانهایی که به اسلام عزیز وارد کردن. البته این جمله رو از من فعلا بشنوید، توضیحش انشاءالله بماند آینده. آنچه که به نام فتوحات اسلامی گفته میشود عزیزان در جهان که اتفاق افتاد، فتوحاتی است که از ناحیه دستگاه خلافت اجرا شده، نه دستگاه امامت که پیغمبر پیش بینی کرده بودند. اگر اتفاقی افتاده که این چندان بالاخره قابل دفاع نیست، ما از چیز اشتباه دفاع نمی کنیم اصلا. اون مربوط به اسلام با قرائت فاطمی و علوی نیست، مربوط به فتوحاتی است که بالاخره بنی امیه داشتن، بنی عباس داشتن. اینا اشاره بذاریم بعداً، از اصل مطلبمون ما دور نمانیم. اختلاط با ملل دیگر یکی از عوامل گسترش این مسائله. مسلمانان عرب با مسلمانان غیر عرب اینا با هم دیگه اختلاط کردن. و اختلاط تمدنی یک سیره است در تمام عالم متداوله. هیچ کسی در هیچ جای کره زمین نمیتواند مثلا مسئله اختلاط نسلی خودش رو با دیگران 100% منتفی بداند. ما الان همین در کشور خودمان در حال حاضر ایران بعضی از کسانی داریم که 24 ساعتشون رو دارن با خیال داریوش و کوروش میگذرانن و اصرار دارن که من ایرانی اصیلم. بله در صورتی که اگر محاسبات ژنتیکی دربارشون عمل کنن، احتمالاً ممکن از نژاد مغول‌ها باشن که به ایران آمدن، یا نژاد افاقنه باشن که زمان صفوی آمدن اصفهان و مقیه. خیلی از کسایی که الان ایرانی است 100% خودشون فکر میکنن پاک و مطهر از نسل کوروشن، خیر با با هیچ مدرکی قابل اثبات نیست. هیچ کدام از اینا. در کشورهای دیگه هم همچین چیزی ما داریم. من یادم از یه بار تو مستندی پخش میکرد صدا و سیما چند نفر از ملیت‌های مختلف آورده بودن و با اینا به اونا مصاحبه میکردن. بعد بیرون از اون جریان محاسبه رفته بودن یک سری آزمایشات ژنتیکی هم درباره شون انجام داده بودن. بعد از هر کدوم از اینا یکیشون آلمانی دو آتشه. میگن آقا نژاد جرمن. من 100% از اونا. یکی انگلیسی دو آتشه بود. یکی دانمارکی دو آتشه بود. همشون دو آتشه سرسخت. و بهشون هم مصاحبه میکردم. میگفت تو واقعا به نظرت آلمانی هست؟ میگفت 100%. میگفت و دفاع میکرد. بعد که حرفاشون تمام شد اون نتیجه آزمایش ها رو مجری آورد و خان گفت این آقا که مدعی است مثلا 100% جرمنه ایشون انگلیسیه. اون آقایی که مثلا 100% مدعی است که مثلا من دانمارکی هستم ایشون از عرب اسپانیا هست که هجرت کردن به اروپا. یک به یک شناسنامه هاشون رو باطل کرد. اختلاط نژادی مسلمانان عرب با غیر عرب اینها آمدن خلاصه تکثر پیدا شد و اونایی که آمدند و عرب نبودن پیغمبر را که ندیده بودن، اون صحابه مانند سلمان و مقداد ابوذر را هم ندیده بودن. نگاهشون دقیقا همان بود که تو بحث امروز ما بهش اشاره کردیم. عنایت دارید؟ یعنی خودشون اعتقاداتی داشتن، با این اعتقادات آمدن مسلمان شدن. آفرین، پیش زمینه که عرض کردیم. این گونه اعتقادات وقتی با اعتقادات اسلامی، اونم با اعتقادات اسلامی بدون حضور امام و حجت، به اون حکایتی که خلاصه پیش آمد در صدر اسلام، این اختلاطات اولین عامل بود برای اینکه شیوه ها و مکتب های مختلفی شکل بگیرن، هم مکتب های کلامی هم مکتب های تاریخی و بقیه موارد مشابه این. این جهت اول. جهت دوم برای پیدایش این اختلافات و پیدایش این مکاتب و فرقه ها، نقل فلسفه یونان در اواخر قرن اول هجری زمان اموی ها به محدوده جهان اسلامه. البته همینجا ما این مطلب رو داشته باشیم عزیزان، آنچه که در اواخر دوران اموی ها به نام ترجمه فلسفه یونان در جهان اسلام اتفاق افتاد و بعدها در زمان عباسی ها با نهضت ترجمه، اسمش رو تو تاریخ عزیزان میبینن، نهضت ترجمه، مانند سیلاب متون مختلف رو از چین گرفته و مصر گرفته تا اروپا، یونان، روم، هر چه که میشد، طب، ریاضیات، فلسفه و بقیه، اینا رو ترجمه کردن، آمد تو محدوده جهان اسلام، با اعتقادات مسلمان ها اینها مخلوط شدن با هم. معیار هم که عبارت بود از حجت خدا، ظهور آزاد و حضور آزاد که بتواند راه نشان بده، متاسفانه نبود. یک برهه کوتاهی در دوران اواخر اموی ها و آمدن عباسی ها پیدا شد. امام باقر و امام صادق حد اکثر بهره برداری رو تو این مدت انجام دادن، اسلام رو احیا کردن، ولی تو بقیه موارد قبل از امام باقر و امام صادق، بله، و بعد از امام صادق تا مسئله غیبت کبرا، امامان ما همشون توی حصرن. حالا یه حصر آشکار مانند امام عسکری یا حصر پنهان مانند امام رضا علیه السلام. معیار حضور نداشت، یعنی نمیگذاشتن. این نبودن معیار، نبودن راهنما، سبب می شد که هر کسی به راهی برود و آن الان شده مبنا برای آنچه که امروز در جهان اسلام می گذرد و عزیزان می بینند و مشاهده می کنند. درباره این که آیا این که اموی ها و عباسی ها، من به خصوص من رو کار فلسفه دست گذاشتم، بقیه علوم نه، آیا اینا واقعا نقشه داشتند برای اینکه اسلام رو به قول معروف از بین ببرن با تزریق افکار فلسفه یونان، آیا چنین نقشه بوده یا نه؟ چیه؟ واقعیت چیه؟ اینجا دو تا نظر داریم. نظر آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه معتقدند که حداقل بخشی از نیت خلفای اموی و عباسی قطعا سیاسیه که سر مردم رو با این گونه مسائل گرم کنن. کسی نفهمد چرا پسر پیغمبر امام کاظم علیه السلام 7 سال از این زندان به اون زندان، از اون زندان به این زندان، مردم مشغول بشن. حداقل بخشی برمیگرده به این مسئله. استاد مطهری رضوان الله علیه نظرشون این است که این به اصطلاح توسعه علوم مختلفی که در جهان اسلام پیش آمد، این لازمه منطق خود قرآن کریمه، لذا نمیشود گفت اینها همش محصول دسیسه و سیاستهای بنی امیه و بنی عباسه. لازمه پیام قرآن اینه. چرا؟ چون قرآن خودش دعوت میکنه، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده به کسانی که قول میشنون، یعنی آرای مختلف را، و بر اساس آن چیه نظر میدن. بفرم. با چی؟ بله 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 مطلب خوبی برادرمون گفتن. من یک نکته در جواب ایشون میگم، بقیه عزیزانم بشنون. عزیزان، ائمه اطهار علیهم السلام در زمان خودشون تا قبل از غیبت کبرا، میبینید به ظلم و مظالم بنی امیه و بنی عباس صراحتن اشاره میکنن، صراحتن نقد میکنن عملکرد بنی امیه و بنی عباس را. حتی اگه اینا به زبان ائمه اطهارم صادر نمیشد، تاریخ گواهی بود که اینا ظلم کردن به این خاندان. اهل بیت مظلوم بودن تو تمام این مدت، ولی هیچ کدام از ائمه ما جریان ورود علوم مختلف به جهان اسلام رو محکوم نکردن. این خیلی نکته ارزشمندی هستا. هیچ کدام جریان علوم مختلف در جهان اسلام رو نفرمودن اینا دسیسه اموی ها و دسیسه عباسی هاست. این نشان میده که نظر آی مطهری دقیقا برابر با آن چیز که ما بهش میگیم سنت و مکتب اهل بیت. از کردیم نقش اونا رو، اموی ها و عباسی ها رو و توطئه هاشون رو ما نمیخوام نادیده بگیریم، چه بسا چنین نیتی هم داشتن، ولی استاد مطهری میفهمد ذات اسلام این گونه است که تو برخورد با نظرات مختلف رشد میکنه. بفرم. بله 100%. بله این علومی که آمد به جهان اسلام مسلمان ها رو خیلی ارتقا داد. بر اساس همین نگاه اسلام بود که به مرور جهان اسلام شد یک قطب علمی منحصر، البته با محوریت ایران. تا حدود قرن 5 هجری ایران مرکز تابش علم به منطقه است، اونم از برکت اسلام، نه به خاطر ساسانی، حکومت ساسانی داشتن و از نسل هخامنشی بودن، نه، مکتب اسلام. اینا رو شال آینده اجازه بدید، میخوام از بحث تفسیرمون دور نشم. علت دوم برای اون بالاخره پیدایش فرقه‌های مختلف ورود فلسفه یونان بود که بعضی از مسلمان‌ها خواستن آیات قرآن رو هم با روش‌ها و استدلال‌های عقلی محض بفهمن. ما از استفاده عقلمان در فهم آیات قرآن منع نشدیم، بعداً میرسیم ایشالله، اما اینکه بخوام آیات قرآن رو با فلسفه توضیح بدیم، نه. قرآن خودش نوره، وقتی که نوره یعنی احتیاجی به تبیین توسط دیگران ندارد. انزلنا الیکم نورن مبینا، سوره نساء، همه چیز روشنایی خودش را از نور میگیرد. روشنایی نور از چی آقا؟ از خودشه. ما انشاءالله به آینده به نظرات علامه میرسیم. جانم آنچه که ما گفتیم مرحوم علامه میگن که نور برای ارائه خودش احتیاج به روشنگری دیگری ندارد. بنابراین معتبرترین تفسیر، تفسیر قرآن به قرآن است. البته ما زحمات و تلاشهای مفسرین مانند ملا صدرا را یا دیگران را هم اینجا محترم می شماریم، چون بنای ائمه ما بر این نبوده، بر این نبوده که هر دانشمندی را ولو در هر رشته‌ای بکوبن و مهر بزنن و تخته کنن. نه، آینده انشاءالله می رسیم بعض از نمونه ها رو من براتون خواهم گفت. این عامل دوم برای پیدایشه، بالاخره اون مکتب های مختلف. عامل سوم ظهور تصوف. حالا این تصوف همان صوفیگری، خودش یک تاریخچه داره عزیزان، در اهل سنت و در شیعه، قدیم و حال، نسبتی که بین تصوف و عرفان مطرح بوده و هست. تصوف در زمان گذشته با تصوف در زمان حال، هر کدوم از اینا یه بحثی دارن. منتها ما فعلا بحثمون اینجاست که ظهور تصوف در بین مسلمین شد یک عامل برای پیدایش یک سازمان جدید علمی که اینا میخواستن اسرار قرآن را با کمک کشف و شهود حل کنن، به اسم دسترسی به باطن قرآن با مکاشفه. مثل چی؟ به طور مشخص و شاخص مکتبهای عرفانی و تصوف در مسئله قرآن کریم، مثل تفسیرهای ابن عربی. ایشون عزیزان میدونید بیش از 400 تا عنوان کتاب داره، 400 تا عنوان، نه 400 جلد، بیش از 400 عنوان کتاب داره. یک عنوان کتابش یک دوره تفسیر قرآن 99 جلد. این آقا یکی شاخصه دیگه در آنچه که ما بهش میگیم عرفان، مخصوصا تو مسئله عرفان نظری. بله، ایشون شاخصه، بنیانگذار عرفان نظری شناخته میشود این آقا. در مورد ایشون هم حرف و حدیث زیاده که فعلا محل بحث ما نیست. قدر مسلم میخوام بگیم عامل سوم بعد از اختلاط با بقیه ملل و بعد از ورود فلسفه یونان به جامعه اسلامی، بله، مسئله تصوف هست که اینا سعی کردن قرآن رو با کشف و شهود تفسیر کنن. هرچه مکاشفات بیشتر، بله، به قول خودشون به قرآن و مقصود قرآن چیه؟ نزدیکتر. اینم سوم. چهارمین که دیگه حالا آخرین بحث امشب ما هم هست، این که در برابر گروه اول، یعنی به اصطلاح اون عامل اول اختلاط و فلسفه و تصوف، گروهی آمدن یک موضع 100% غیر قابل انعطاف گرفتن. اونها رو میگن اهل حدیث. اینا آمدن گفتن که الا و بلا همه اونها رو باید ریخت دور، نه آنچه که فلاسفه گفتن معتبرت، نه آنچه که عرفا و متصوفه میگن معتبرت. آنچه که معتبر است به اصطلاح تفسیر قرآن بر اساسه تعبد محض به ظواهر الفاظ. میگن آقا هر کلمه تو قرآن به کار رفته ما درباره او یا میفهمیم چی میگوید یا نمیفهمیم. اگه نمیفهمیم که همینجا معطل موقوف میگیم آقا ما اینجا نمیفهمیم. ولی اگر گفتیم میفهمیم، آنچه که از خود اون کلمه فهمیده میشود برای ما سنده. تعبد محض به ظواهر الفاظ. بله؟ نه، اینا رو بهشون میگن محدث. بله، نتیجه اون مشربشون اینه که تو بعض از جاها عملا تعطیل میگن. مخصوصا خیلی حساسن که میگن دخالت نباید داد عقل رو در فهم آیات قرآن، ممنوعه. این وهابی ها ثمره اون جریان فکری ان خواهد. اینا مربوط به قرن اول و دوم هجری هن. وهابی ها، فرقه که الان میبینید تو عربستان حاکمن، مربوط به حالا اصلشون کاری محمد ابن عبدالوهاب نداریم، وهابیتی که الان داره کار میکنه تو سطح منطقه، اینا بیش از 1000 سال فاصله دارن با اون جریانی که شروع شد، آمده تا اینجا. این 4 گروه رو ما داریم. انشاءالله جلسه آینده بحث ما درباره شیوه تفسیری اهل حدیثه که اینا چجوری قرآن تفسیر میکردن. این شیوه از 1200 سال قبل عزیزان شروع شده به نام اهل حدیث، بعد به ارث رسیده به احمد ابن حنبل در زمان معاصر امام رضا علیه السلام، بعد از به فاصله چند صد سال ارث رسیده به ابن تیمیه، به فاصله مدت زیاد ارث رسید به محمد ابن عبدالوهاب و شد آن چیزی که امروز به نام وهابیگری دیده می شود. ببینیم اینا چطور قرآن تفسیر می کردن انشاءالله جلسه آینده. خدایا به آبروی امیرالمؤمنین فرج امام زمان نزدیکتر بفرما، بر درجات حضرت امام، شهیدان انقلاب، جنگ تحمیلی، مدافعان حرم و امنیت بیفزا. وجود عزیز رهبر الهی ما را در پناه خودت حفظ کن. مکر دشمنان اسلام و تشیع را در هر لباسی که هستند به خودشان برگردان. دستان ما را در دنیا و آخرت از دامان ولاء محمد و آل محمد کوتاه مگردان. بین ما و اطرت لحظه فاصله در دنیا و آخرت مینداز. عاقبت ما ختم به خیر فرما. نثار روح مطهر و مقدس حضرت احمد ابن موسی علیه السلام و محمد ابن موسی علیه السلام هدیه میفرستیم با ذکر 3 صلوات بر محمد و آل محمد.